بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من خلقه ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا حبيب رب العالمين وخاتم المرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المنتجبين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الزلالة وقد تواظر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى جملاتي از زيارت اربعين ابا عبد الله الحسين عليه السلام است. چند روز آینده روز بیستم ماه صفر روز اربعین سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. زیارت امام حسین همیشه مستحب است، اما در چند مورد مستحب مؤکد است. یکی در روز عرفه، یعنی روز نهم ذی‌الحجه. یکی در نیمه شعبان. یکی در شبهای جمعه. یکی در ماه رجب. و یکی هم در اربعین، و مخصوصا اربعین از همه مهمتر است. و زیارت امام حسین هم از اون مستحباتی است که ثوابش از خیلی از واجبات بیشتره. گاهی بعضی از مستحبات ثوابشون از واجبات بیشتر هست. خیلی داریم، موارد زیادی داریم. یه نمونهشو عرض بکنم، سلام کردن واجبه یا مستحبه؟ مستحبه. جواب سلام چی؟ واجبه یا مستحبه؟ واجبه. سلام کردن مستحبه، جواب سلام واجبه، ولی در عین حال سلام کردن 9 جزء از ثواب را دارد با اینکه مستحبه، ولی جواب سلام 1 جزء از ثواب رو دارد. یعنی اگر ثواب سلام 10 قسمت باشه، 9 تاش مال سلام کردنه، 9 دهمش مال سلام کردنه با اینکه مستحبه، 1 دهمش، 1 قسمت از 10 قسمت مال جواب سلامه با اینکه جواب سلام واجبه. حالا زیارت سید الشهدا هم همین جور است. با اینکه زیارت امام حسین مستحب، حج واجبه، حج تمتع، حج تمتع برای کسی که مستطیعه واجبه، اما در عین حال این مستحب 1000 برابر نسبت به اون واجب ثواب دارد، مخصوصا در اربعین. حدیث معروفی که لابد همه شما شنیدید از وجود اقدس امام عسکری علیه السلام، والد معظم و مکرم حضرت بقیت الله صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، امام عسکری علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام در این حدیث می‌فرمایند علامات المؤمن 5، علامتهای مؤمن 5 تاست. چیه؟ یکی صلات الاحدا والخمسین. یکی از نشانه های مؤمن این است که 51 رکعت نماز در شبانه روز، یکی از علائم مؤمن است، 51 رکعت نماز. این 51 رکعت از کجا در اومد؟ 17 رکعت فریزه، 2 برابرش، یعنی چند رکعت؟ 2 برابر 17 میشه چند؟ 34. 34 رکعت نافله، نوافل یومیه 34 رکعت، 17 رکعت و 34 رکعت و 11 رکعت هم نماز شب. جمع 17 و 34 و 11 میشه 51. این از علائم مؤمن است. دوم، التختم بالیمین. تختم بالیمین یعنی انگشتر را به دست راست، به انگشت‌های دست راست کردن. التختم باليمين، سوم و تأثیر الجبین، جبین یعنی پیشانی، تأثیر یعنی به خاک گذاشتن پیشانی در هنگام سجده، این از علائم شیعه است. سنی روی موکت نماز میخونه، روی قالیای ماشینی و پلاستیکی سرشو میگذاره، رو حسیر و پارچه، فرقی نمیکنه براش، زمین باشه، سنگ باشه، زیلو باشه، موکت باشه، پلاس باشه، فرش باشه، سرشو میگذاره. اما پیغمبر فرمود، نبی مکرم اسلام فرمود، جعلت لیل ارض و مسجدن و تهورا، پیغمبر فرمود برای من و برای امت من زمین به عنوان محل سجده قرار داده شده. زمین، موکت که زمین نیست، فرش ماشینی که زمین نیست، باید زمین باشه، از جنس زمین باشه. و یکی هم طهور قرار داده شد. طهور یعنی چی؟ یعنی به وسیله خاک مردم طهارت میگیرن. طهارت وضو هست و غسل و تیمم. با چی ما طهارت تحصیل میکنیم برای نماز؟ یا با آب یا با خاک. با آب وضو میگیریم، با آب غسل میکنیم، با خاک تیمم میکنیم. با تیمم هم میشه نماز خون برای کسی که البته نتونه وضو بگیره، نتونه غسل بکنه. پس یکی از علائم مؤمن، امام عسکری فرمود و تأثیر الجبین. دیگر از علائم مؤمن، دیگر از علائم مؤمن چیه؟ و زیارت الاربعین. یکی از علائم مؤمن زیارت اربعین است. و لذا الان مخصوصا در این چند سال اخیر، در این 3-4 سال اخیر، زیارت اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام جنبه جهانی پیدا کرده است. رو آنتن‌های خبری همه دنیا زیارت سید الشهدا منعکس میشه. شما ببینید عربستان با اون همه امکاناتی که داره، هتل‌هایی که در عربستان ساختن، بازارها و پاساژهایی که در عربستان درست کردن، تونل‌هایی که تو خیابونای مکه از این کوه‌ها عبور دادن، دستگاه‌های تهویه هوا با اون وسعت و با اون عظمت، الان کشوری در دنیا به ثروت عربستان نداریم. رهبر انقلاب چه خوب تشبیه کردن، گاو شیری، گاو پرشیری که همه دنبال دوشیدنش هستند. ترامپ خوب داره میدوشه اینا رو. در عین حالی که این همه امکانات برای حاجی ها فراهم کردند و آسمان خراش ها و هتل ها، ولی در این حال میگن ما سالی 3 میلیون نفر بیشتر نمیتونیم پذیرایی بکنیم در موسم حج، و الا این جمعیت رو نمیشه کنترل کرد. توی یک خیابونی توی این منا دیگه 3 سال قبل چه اتفاقی افتاد؟ اونقدر جمعیت جان باختن، کشته شدن که تنها 600-700 نفرشون ایرانی بودن، نمیتونن کنترل بکنن. اما این جمعیتی که 20 میلیون نفر حالا شما 3 میلیون رو حساب بکنید که عربستان میگه ما نمیتونیم دیگه پذیرایی بکنیم. 20 میلیون نفر تازه امسال شاید بیشترم بشند، اونم همه با هزینه های مردمی. دولت عراق، دولت ایران، دولت های دیگه خیلی نقشی ندارن. چرا؟ اونم دارن، ولی همه مضیفه های مردم، مردم گرسنه. بعضی از مردم عراق در طول سال به بچه هاشون، بعضشون برنجکاری دارن، آدر چون سرزمین عراق سرزمین خیلی حاصل خیزی هست، آب فراوان داره، همین نزدیکی نجف خیلی ها اینا برنجکاری دارن، برنج خوبی هم داره کم و بیش، مخصوصا در ایام زمان صدام که خیلی فقیر بودن. واقعا اینا رو صدام در فقر نگه داشته بود، اما در این حال در طول سال به بچه های خودش، به بچه هاشون نون گندم میدن، این برنجشون رو میگذارن بره اربعین، بره زوار سید الشهدا علیه السلام. گوشتی، لپهی، چیزی اگه دارن نگه میدارن اینا رو خورش درست بکنن، کباب درست بکنن، به بچه های خودشون خورما میدن، اینا رو میگذارن برای زائرین ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و وقتی که زائرها میان پاهای اینا رو میبوسند، جلو این زائرها زانو میزنند، اصرار میکنند که باید به خانه ما بیایید، تعارف هم نیست. اینا رو میبرند به خانه های خودشون، از هر مهمانی، مهمان اربعین براشون محترم تره. ما کی مهمونامون رو خیلی تحویل میگیریم، مثلا یک عروس داماد رو بخوام پاگوشا بکنیم، دیگه اوج مهمانی و ضیافت و سفره ای که دیگه همه شیشتونگ عرض کنم به حضور شما خرجشو انجام میدیم و دیگه سنگ تمام میگذاریم، برای پاگوشا کردن عروس داماد نو هست. اما اونا مهمترین دعوتی و مهمانداریشون مهمانداری اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. هرچی مهمونا خوردن با اصرار باید بخورید، اینا رو تحویل میگیرن، کفشای اینا رو واکس میزنن، حمام خودشون رو در اختیار اینا قرار میدن، حوله نو براشون میخرن، لیف و صابون و شامپو جدید براشون تهیه میکنن، لیفی که هنوز دست نخورده خودشون استفاده نکردن. بعد هم هرچی قضا از سر سفره مهمونه های امام حسین اضافه آمد، اونا رو تهموندهشو میبرن به بچه های خودشون میدن. اینقدر اینا عقیده دارن. زمان صدام جلوگیری میکرد، صدام از عزاداری امام حسین علیه السلام. من یادم یک سفری رفته بودیم زمان صدام با کاروان، خب ایرانی ها توی سن سینه هم می زدن، مده براشون می خوند، اینا روزه می خوند، اینا گریه می کردن، دستاشون رو پیشانشون می گذاشتن. اما اگر یک عراقی، یه نفر از این عراقی ها می آمد از اونجا رد بشه، یک لحظه وای می استاد، به هیئت نگاه می کرد، دستشو می برد به طرف سینش که عزاداری بکنه، حتی در همین مقدار که سینه بزنه برای سید الشهدا، فوراً دستگیرش میکردن. برای زیارت اربعین، با این که یک رسم بسیار بسیار دیرینه و قدیمی هست در عراق، از نجف از زمانهای قدیم علما، فضلا، طلاب، حتی مراجع در ایام اربعین پیاده می رفتن از نجف به کربلا. 5 نفر، 10 نفر، 15 نفر می شدن با با هم دیگه قرار میگذاشتن که برن. سه روزم تو راه بودن، دو تا راه هم داشت، یکی از راه کنار فرات، یکی هم از راه خشکی. سه روز تو راه بودن، یه نون خشکی تهیه میکردن، نونهای خشک. قدیم نون خشک مرسوم بود، یه مقداری ماست تهیه میکردن، یه مقداری نعنا، نمک. بارها رو میبستن، لباسها رو کم میکردن، سبک میکردن، حرکت میکردن. تو راه هم وقتشون رو تلف نمیکردن. البته خود رفتن به زیارت سید الشهدا عبادت بود، ولی طلبه ها که میرفتن مشغول مباحثه بودن، مطالعه بودن، درس میخوندن، مباحث علمی رو با هم مطرح میکردن، مسائل علمی رو با هم دیگه حل میکردن، میرسیدن به حرم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. قبل از اینم که حرکت بکنن در نجف میرفتن کنار قبر امیرالمومنین علیه السلام، با آقا امیرالمومنین خداحافظی میکردن، میگفتن یا امیرالمومنین ما میریم کنار قبر فرزندت حسین علیه السلام، کاری نداری یا امیرالمومنین، داریم میریم برای زیارت سید الشهدا فرزند بزرگوارت. اواخر اینقدر سخت گرفته بود که همین امسال یکی از علمای اهل عراق از بیت مرحوم آیت الله حکیم چند روز قبل نقل میکرد، میگفت در آخرین سفری که ما، اینا حتی ایام جنگ هم اونجا بودن، میگفت آخرین سفری که ما چند نفر پنهانی رفته بودیم برای زیارت داشتیم میرفتیم، میگفت اینقدر توپ و تانک و هواپیماهای جنگی صدام آورده بود، ما چند نفر که داشتیم میرفتیم یه وقت دیدیم هواپیما حرکت کرد، هواپیما نظامی، هواپیمایی که تانک میزنه، شهر رو میزنه. برای ما دو سه نفر داشتیم میرفتیم برای زیارت امام حسین، هیچی هم نداشتیم، نه چاقویی، نه اسلحه ای، با همین لباسهای عادی، با یه پیرهن به عبا قبا داشتیم میرفتیم. در این حال تانک حرکت داده بود، هواپیما حرکت داده بود برای که اینها کجا دارن میرن. اما در این چند سال الحمدلله، پارسال که حتی زرتشتی ها، عده ای از مسیحی ها، عده ای از اهل سنت، از طوائف دیگر هم مشرف شده بودند برای زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این عزت امام حسین ها، این عزت شیعه است. الان مسئله زیارت سید الشهدا در اربعین شده یک مسئله عبادی سیاسی. از اون طرف که آل سعود خذلهم الله مسئله حج رو محدود کردن، کمرنگ کردن، از حقیقت تهی کردن، اما از اون طرف سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام داره سال به سال اوج میگیره. خب حالا این جمله‌ای که از زیارت اربعین امام حسین علیه السلام برای شما خواندم، این رو براتون معنا بکنم، انشالله روز اربعین یادتون نره این زیارت. یکی از جملاتش اینه: و بذل مهجته فیک. امام حسین علیه السلام بذل کرد، داد، بذل کرد چی رو؟ مهجش را. مهجه یعنی چی؟ یعنی خون قلبش را. بهترین سرمایه ما انسان ها که از مال هم بالاتره جان است. امام حسین علیه السلام بذل کرد، امام حسین علیه السلام هزینه کرد مهجه خودش را. لذا به امام حسین میگیم یا سار الله، خون خداست. امام حسین علیه السلام مهجه و خون قلبش را در راه خدا، فیک، فیک یعنی فی سبیل الله. آقا برای خدا کار بکنیم عزیزان من، خواهران، برادران، کار اگر برای خدا باشه، خدا عزت دنیا و آخرت به انسان میدهد. خدا انسان رو رها نمیکنه. خدایی که رحمانیتش یعنی رحمش، حتی به بت‌پرست ها، به آتش پرست ها، به مجوسی ها، به یهودی ها، به کمونیست ها هم میرسه. اون کسی که برای خدا قدمی بردارد مگر او را رها میکنه خدا؟ یه خاطره براتون بگم، یه کمی رفع خستگی هم بشه. میگن زمان هارون الرشید خبر آوردن برای هارون الرشید که یه عده دزد سرگردنه در یکی از سرزمین‌های تحت فرمان هارون الرشید، اینا جلو قافله‌ها و مسافرها رو میگیرن، اینا رو غارت میکنن. هارون الرشید یه گردان ارتشی حرکت داد، دستور داد بهشون که برید و این دزدهای سرگردنه رو دستگیر کنید، بیارید بغداد تا ما اینا رو محاکمه بکنیم و اون سرزمین امن بشه. این گردان به دستور هارون الرشید عباسی حرکت کردن، به اون سرزمین رسیدن، حمله کردن. 10 نفر بودن این دزدها. اینا رو همه رو کتبسته اسیر کردن و حرکت دادن به طرف بغداد. قبل از این که حرکت بکنن یه پیکی فرستادن، یه نامرسانی رو حرکت دادن، گفتن زودتر برو به بغداد به هارون الرشید خبر بده که ما اینا 10 نفرن، ما اینا رو دستگیر کردیم و داریم اینا رو به طرف بغداد میاریم. این پیک آمد خبر داد به هارون الرشید، اون گردان هم این 10 نفر دزد رو اسیر کردن، حرکت دادن به طرف بغداد. در بین راه یکی از این دزدها فرار کرد. هرچی دنبالش کردن، تعقیبش کردن، نتونستن دستگیرش بکنن. دزدها شدن 9 تا. رئیس این گردان ارتشی گفت حالا ما چیکار بکنیم؟ ما به هارون الرشید خبر دادیم 10 تاین، دزدها 10 تاین، حالا 9 تا ببریم ما رو مؤاخذه میکنه. میگه یکی دیگه شو چیکار کردید؟ یا میگه شما رشوه گرفتید او رو آزاد کردید، یا سهلنگاری کردید فرار کرده، ما رو بازخواست میکنه. خدایا چه بکنیم؟ رئیس این گردان همینطور که داشتن میامدن و این 10 تا دزد رو هم داشتن، 9 تا دزد رو هم داشتن میآوردن، یه وقت دیدن یه پیرمردی از اون طرف داره میاد، از سفر حج داره میاد، از بیت الله داره میاد، مسافر حجه. رئیس این گردان گفتن همین رو دستگیر میکنیم، قاطی این دزدها که بشن 10 نفر، اینا رو میبریم پیش هارون الرشید. این پیرمرد مسافر حج رو دستگیر کردن، دستاشو بستند و قاطی این دزدها به عنوان دزد دهم آوردن بغداد. اینا رو تحویل زندان بغداد دادند. اون 9 تا دزد واقعی تو دستگاه خلیفه پارتی داشتند. این یکی نامه نوشت به اون پارتی خودش، اون یکی نوشت تو استاندارها و معاونای و وزیر و هارون دوروبرای هارون الرشید، هر کدوم رفیق داشتن. تو این 2-3 روز که بنا بود اینا رو محاکمه بکنن، اون 9 تا دزد واقعی همه آزاد شدن، همین پیرمرد فقط موند. نگهبان زندان خیلی دلش به این سوخت. نگهبان زندان گفت همه این 9 نفر رفتن، فقط تو موندی. اونا نامه نوشتن، دوست و آشنا داشتن، تو آشنایی نداری برای اون نامه بنویسی؟ این پیرمرد دلش شکست، گفت چرا، منم یه آشنا دارم، منم برای اون آشنام نامه می نویسم. کسی رو نداشت. گفت یه کاغذی برای من بیارید. یه کاغذی نوشت: من العبد الذلیل الى الرب الجلیل. نامه به خدا نوشت. ای که میگیم برای خدا کار بکنید اینجاست ها. و بذل مهجته فیک. کارهای ما فی سبیل الله باشه، برای خدا باشه. نماز ما برای خدا، حج ما برای خدا، زیارت ما برای خدا، قرآن خوندن ما برای خدا. اگر برای خدا باشد خدا دست ما رو میگیره، خدا به ما عنایت میکنه. نامه برای خدا نوشت: من العبد الذلیل الى الرب الجلیل. نوشت: خدایا من بی پناهم، من بی کسم، من بی یار و یاورم، من مهمان تو بودم در حج، من از خانه تو و زیارت خانه تو برمیگردم، من کس و کاری رو ندارم، دست من رو بگیر. این نامه رو داد به زندانبان. گفت این نامه من رو او بالای دیوار بلند زندان، او لب دیوار اونجا بگذار. اگه خدا بخواد من رو یاری بکنه همونجا هم بگذار، یاری خواهد کرد. اگرم صلاح ندونه که هیچی. زندانبان نامه این پیرمرد رو گذاشت لب بام. هارون الرشید در قصر خودش در فضای باز کنار رود دجله بغداد نشسته بود و مشغول عیش و نوش و سفره پهن. باد آمد این نامه رو برداشت، انداخت تو دامن هارون الرشید. هارون نامه رو باز کرد، خوند. جریان رو که فهمید گفت برید این پیرمرد رو از زندان بیارید با این آدرس و با این مشخصات. ای رو آوردن، قضیه رو ازش سوال کرد، گفت قضیه من اینه. هارون الرشید فهمید قضیه چی بوده. دستور داد این پیرمرد رو به حمام بردند، لباس فاخر پوشاندند، مرکب سواری براش آوردن، قصر مجللی در بغداد به او داد و دستور داد به دربار که این پیرمرد رو با عزت و احترام سوار کنید، در خیابانهای بغداد بچرخانید و به مردم معرفی بکنید و بگید کسی که به خدا پناه میبره خدا اینجوری کارشو درست میکنه. جان عالمی به فدایت یا ابا عبدالله. و بذل مهجته فیک. خون سید الشهدا در راه خدا بر زمین ریخت. برای چی؟ لیستنقض عبادک من الجهاله. چون شمع آب شد سید الشهدا. لیستنقض عبادک من الجهاله. برای این که بندگان تو ای خدا از جهالت و غرقاب جهل و نادانی نجات پیدا بکنند و از حیرت زلالت و گمراهی نجات پیدا بکنند و از سرگردانی امت اسلام خلاص بشوند. و کیا سید الشهدا رو کشتن؟ تو زیارت اربعین میخونیم: وقد تواضر علیه من غرته الدنیا. دست به دست هم دادن، هم دست شدن. کیا؟ کوفیان و شامیان، اولاد زنا، بنی امیه، شامیان، کوفیان، اینا هم دست شدن. وقد تواضر، تواضر یعنی با همدیگه همکاری کردن. من غررت و دنیا، کسانی که این دنیا اونا رو گول زد، این زرق و برق دنیای فانی سر اونا رو کلاه گذاشت. وقد تواضر علیه من غررت و دنیا وباع آخرته بالارزل الادنا، کسانی که آخرت خودشون رو فروختند، بهشت و نعمتهای بهشت آخرت را، حورالعین و قصور بهشت را و قیامت را به چی معامله کردند؟ به دنیای فانی، بالارزل الادنا. دنیا از اسمش معلوم دنیاست، دنیا از دنی مشتق، دنی یعنی کم ارزش، بی بها، در مقابل آخرت و نعمتهای جاودان الهی در روز قیامت. این دنیا کم ارزشه، این دنیای دنی، این دنیای پست. السلام علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله. این ایام، این شبها، این ساعات، این لحظات، این ماه صفر و همچنین ماه محرم، دلها همه متوجه ابا عبدالله و مصائب سید الشهدا علیه السلام. دیشب قسمتی از ذکر مصائب اون حضرت رو تقدیم داشتم. آنچه دیشب عرض کردم از ذکر مصیبت، اون مصیبتی بود که اون لحظه ای که آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام بر نیزه بی کسی و تنهایی تکیه زده است و نگاه می کند و کسی از اصحاب و یارانش را نمی بیند. اما یک صحنه دیگری برای زینب سلام الله علیها عصر عاشورا اتفاق افتاد. اون لحظه‌ای که زینب دختر امیرالمؤمنین علیه السلام آمد به میدان، آمد به گودی قتلگاه، آمد به رزمگاه کربلا و نینوا، تا در میان این کشته‌ها و در میان این شهدا برادر خودش رو پیدا بکند. اما هرچه گشت ندید برادر را، برادری که سالهای سال با هم بودند. اما یک انسان دیگری بخواد شناسایی بکنه، یا به سر یا به لباس او را میشناسد. قربان اون آقای مظلومی که نه لباس در تن و نه سر در بدن دارد. با زحمت زینب سلام الله علیها برادر رو پیدا کرد. وقتی نگاهی کرد با تعجب صدا زد: انت اخی، انت ابن والدی. ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شریف امام زمان فتاد. پس با زبان پرگله آن بزعت الرسول رو کرد در مدینه، رو کرد در مدینه که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به هامون حسین تو است. چه کرد زینب؟ رو کرد به مدینه رسول الله، رو کرد به جانب مدینه. این کشته فتاده به هامون حسین توست. آه، این سید دست و پا زده در خون، حسین توست. این ماهی فتاده به دریای خون، یا ابا عبدالله، این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون، حسین توست. یه وقت دیدن زینب همانطور که به جانب مدینه رو کرده صدا میزنه و محمد آیا صلی علیک ملائکت السما، یا رسول الله، یا جده، درود ملائکه و فرشتگان الهی بر شما باد. هازا حسین که مرملون به دماغ، مقطع الاعضاء، یا رسول الله یه نگاهی به این سرزمین کربلا و نینوا بینداز، ببین حسینت را، مقطع الاعضاء، با بدن و با جسم او چه کردن، مرملون به دمای، آه مسلوب العمامت و الردای. دیدی که خون ناحق پروانه شام را چندان امان نداد که شب را سحر کند. پنج مرتبه این دعای شریفه رو با هم بخوانیم در این مسجد و خانه خدا، در این فضای مقدس، برای برآورده شدن حوائج، رفع گرفتاری ها، فرج امام زمان، نابودی دشمنان اسلام، آل یهود، آل سعود، دیگران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. خدایا اسلام و اسلامیان، نصرت و عزت عنایت بفرما. در فرج بقیت الله امام زمان تعجیل بفرما. توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت و کرامت بفرما. خدایا پروردگارا اموات در گذشتگان ما، شهدا، شهدای اردکان، شهدای احمدآباد، امام راحل، شهدای مدافع حرم، شهید مورد نظر، خدایا همه آنها را مهمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده. خدایا سفر مسافرین اسلام، علل خصوص مسافرین اربعین، به سلامت بدار. به آنها توفیق زیارت مقبول و استجابت دعا عنایت بفرما. خدایا باران رحمتت را امسال بر ما نازل بفرما، به زندگی ما، کشاورزی ما، کسب و کار ما رونق، درآمد خوب حلال عنایت بفرما. خدایا پروردگارا اموات و درگذشتگان ما غریق بحار رحمتت بفرما. خدایا شب اول قبل، روز قیامت، علی و آل علی را به فریاد همه ما برسان، به نبی و آله و به حرمت سوره المبارکه الفاتحه مع الصلوات.